بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. پس درباره عیوب مرعه که موجب خیار فسخ می شود در میان بود. بعد از آنی که اصل عیوب سبعه بیان شد، به سراغ این مطلب رفتیم که آیا عیوب دیگر داریم یا نداریم. مرحوم محقق و صاحب جواهر و بسیاری دیگر گفته بودند غیر از این عیوب، عیوب دیگری موجب فسخ نیست. ولی بعضی از فقهای معروف ما عیوب دیگری رو شمرده بودند، هرچند فتوا شاذ اما شمردن، که از میان اونها سعی به عنوان کردیم. یکی آلودگی به عمل منافی عفت یا مطلقا یا بعد العقد و قبل الدخول. دوم محدود به حد شرعی شدن، این مرعه رو حد بزنند. سوم مرعه مستأجره باشه، یعنی این وقتش رو به دیگری فروخته از قبل نگفته. فرضم این است که مزاحم حقوق زوجه، اگر یه کاری در خانه بر عهده گرفته، چیزی بنویسه یا یادداشت کنه، مطلبی تحقیق کنه، مزاحم حق زوج نیست، اون که هیچ. اما اگر مستأجره به اجاره باشد که مزاحم حق زوج باشد، اینا رو جز عیوب شمردن. سومی حدیثی نداشت و از میان فقهای ما هم کسی فتوا نداده بود. ماوردی از فقهای عامه فتوا داده بود، اما اولی و دومی حدیث هم داشت. منتها چون این احادیث شاذ بود، یعنی مشهور اعراض از آن کرده بودن، ما مطابق اون نمیتونیم فتوا بدیم. حالا دو سه حدیث دیگر هم ما در ابواب حدود پیدا کردیم. اون حدیث در ابواب عیوب و کتاب النکاح جلد 14 بود. این سه تا حدیثی رو که میخوانم در ابواب حدود و جلد 18 است. اینا همش در باب 17. باب 17 از ابواب ما یوجب حد الزنا. باب 17 از ابواب ما یوجب حد الزنا سه تا حدیثه. جالب این است که دو حدیثش در باره زوجه. اگر زوج آلوده شد به کار خلاف، اینجا به زن حق داده شده است که جدا شود. این سه حدیث من سریع بخونم براتون. حدیث هفت باب 17، هفت باب 17 در ابواب حدود حد الزنا در جلد 18 وسائل. عن حنان قال سأل رجل ابا عبد الله و انا اسمع، من حاضر بودم و می شنیدم. کسی این سؤال از امام صادق علیه السلام کرد، عن البکر، قرینه داریم که این بکر مراد رجله، چون بعدش میگه یفجرو، فجوری از این سر زد، یفجرو وقد تزوج ففجر، تمام ضمایر مذکره، قبل ان يدخل به اهله، همه ضمایر مذکره. پس بکری که در اینجا هست مراد مرده. و انا اسمع عن البکر یفجر و قد تزوج ففجر قبل ان يدخل به اهله، بعد از تزوج و قبل الدخول. فقال یضرب مئتن، مسئله حد محسن و محسنه قبل الدخول نیست، حد جاری نمیشه، حد محسنه، محسن و محسنه. یضرب مئه و یجز شعره، سرش رو هم میتراشن، و ینفا من المصر حولن، یک سالم تبعیدش میکنن، که اینا کار به ما نداره فعلا، اینا ابواب الحدود. و یفرق بینه و بین اهله، اینجا شاهد ماست، این یفرق بینه و بین اهله، یعنی در تبعیدگاه نمیگذارن همسرش همراه خودش ببره، یفرق عملا، یا نه یفرق شرعا، یعنی فسخ میکنن، به زوجه به فسخ میدهن. معمولا یفرق که گفته میشود به معنی جدایی شرعیه، نه جدایی تکوینی خارجیه. قرینه هم میرسیم همینجا داریم. این یه حدیث دلالت میکرد که این عیبون من ناحیت زوج، تا به حال عیوب المرأه میگفتیم، این عیبون فی ناحیت زوج، یعنی میگن بکر در معنی زوج به چه معناست؟ یعنی لم یتزوج بعدو. حدیث دیگر عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، این حدیث هشته، اون هفت بود، این هشته، همون با 17 است. عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن رجل تزوج امرأة، دیگه اینجا کلمه رجل اومده، کلمه بکر نیست، ان رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا، کی؟ رجل. ما علیه چیکار میکنن؟ قال یجلد الحد و یحلق رأسه، جز در اونجا به معنی حلقه، نه به معنی کندن موهاست، و یحلق رأسه و یفرق بینه و بین اهله، جدا میکنن، و ینفا سنه، ینفا تبعیدش میکنن یک سال. جدا میکنن یعنی به نفع مرعه، یعنی فسخ از ناحیه مرعه است. حالا این زن بگه من میخوام با این زندگی حاضرم بکنم، هیچ کس نمیگه میشه مانعش شد. جدا کردن در اینجا به معنی حق خیار فسخ برای زوجه. نه و فی زیلهی، در زیل همین هشت یه حدیث دیگریه، منتها شماره نخورده، گناهش این از شماره نخورده. انس سکونی راوی کسی دیگره، مروی عن کسی دیگری، اونجا علی ابن جعفر بود، مروی عن موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما بود، اینجا راوی سکونیه، مروی عن ان جعفر از امام صادق ان آبایهی فل مرعه، این یکی مال زوج است، اون دو تا مال زوج بود، این یکی مال زوج است. فل مرعه عرض میکنم ازا زنت قبل ان یدخل بها قال یفرق بینهما ولا صداق لها، معلوم میشه یفرقا به معنی جدا شدنی، صداق هم نداره یعنی حکم طلاق نداره، طلاق قبل دخول نصف باید بدهن، میگه هیچی نداره. این حدیث که بعضی ظاهرن صحیحه بعضیش اشکال داره سندن، بله اونجا که باید صد مرد که باید صداق بده، تقصیر مرد نبوده، بله، ولی تقصیر زن اگر فسخ کنه میرسیم، فسخ زن صداق داره در خیلی جا، فسخ مرد نداره. حالا اجازه بدید در اینجا این سه حدیث ضمیمه میشه با اون دو سه حدیثی که قبلا خوندیم در باب عیوب، حدیث تقریبا متضافری میشه که در میانش صحاح السند هم هست، ولی همه اینها مشکل اعراض مشهور دارد، مشهور از اینها اعراض کردن و اینها را جز عیوب موجبه فسخ قرار ندادن، جز عیوب موجبه فسخ قرار ندادن. ولیکن الانصاف این است که در بعضی از این موارد خیار فسخ برای زوج یا زوجه هست، اگر واقعا محدود به حد شرعی باشه، به قول مردم تشت رسواییش از پشت بام افتاده و تر تمام شهر آبروش رفته، اما این زوج بی خبر تازه وارد در این شهر نمیدانه آمد ازدواج کرد، هر کسی بهش رسید گفت با کی ازدواج کردی؟ با فلان کس؟ ای وای بر تو، چی شده؟ این مرد بی آبرویه، این زن بی آبرویه، این محدوده به حده، این آلوده به چنین چنانه، چرا این کار کردی؟ یعنی چیزیست که هر کسی حداقل آبروی اجتماعی داشته باشد از اون متنفر و بیزاره. شدیدشو من دارم میگم، حالا یه مصادیقش ممکنه اب نباشه، اما این مصداق یه مصداقی است که لکه ننگه. آیا اینجا داخل در عنوان تدلیس نمیشه؟ نمیتوانه این مرد بگه تو واقعیت‌ها رو به من نگفتی، این زن بگه تو واقعیت‌ها رو به من نگفتی، من نمیدانستم تو بی آبرو در تمام این شهر هستی و الا با تو ازدواج نمی کردم، تمام آبروی تمام فامیل ما سرشکسته می شوند، انصافاً که این مصداق تدلیس است و ما میتونیم بگیم. حالا مشهور نگفتن از باب عیوب شاد نگفتن، ولی از باب تدلیس که ما میتونیم بگیم. و هاکذا در اونجایی که زوجه مستأجره است، اجیره به اجاره ای که منافی حق زوج، میگه من 7 روز هفته خودم رو به اجاره فلان برنامه اداری غیر اداری یا تدریس در مدرسه، روزها تدریس میکنم، شبم تا ساعت 10-12 تدریس شبانه میکنم. مرد نمیتونه بگه چرا نگفتی؟ آتو به چه درد ما میخوری؟ تو که همش باید بری روز شب تدریس بکنی، حق نداره فصل بکنی اینجا. آیا این مصداق تدریس نی؟ تدریس چیه؟ اخفاء یه مسئله ایست که اگر زوج بدانه حاضر نمیشه. اخفاء اشکالیست، عیبیست. حالا تدریس عیب نیست، مزاحمه، همش که عیوب نیست. اخفاء یک حقیقتیست که زوج اگر این حقیقت رو بداند تجدید نظر میکنه غالبا. آیا در چنین مواردی نباید ما خیال تدلیس جاری بکنیم؟ فکر میکنیم حق این است که ما قائل بشویم. اگر عیوبی باشد که از نظر اجتماعی خیلی وسیله ننگ بدی باشه یا استیجاری باشد که مزاحمت کلی با حقوق زوج داشته باشد، در این گونه موارد به عنوان تدلیس و اخفاء یک واقعیتی که موجب مشکلات در امر زوج می شود، ما می توانیم قائل به حق فسخ خیار بشیم. البته متاسفانه من اینو بگم قبل از آنی که شما ایراد کنید، بحث عیوب و بحث تدلیس با هم قاطیه، ولی ما بعدن بحث تدلیس و جداگانه مطرح میکنیم، ولی بالاخره مباحث عیوب و مباحث تدلیس با همی خوده حل شده، در حالی که خیلی از مباحث تدلیس عیب نیست. ولی در این حال میگن تدلیس بر عیوب جسمانی سرد میکنه. اگر آمدن برای الان میرسیم، یک زنی شوهری برای زنی انتخاب کردن، گفتن خود شوهر کجاست؟ گفتن حاضر نیست، وکیلشون اینجاست. آمدند و نشستند و صیغه عقد خوندن، بعد گفتن جناب شوهر کجاست؟ گفتن 10 سال محکوم به زندان است، انشاءالله بعدن خدمتتون میرسه. این عیوب جسمانیه؟ نه. هر کسی باشه میگه این تدلیسه، یا نه زندان ابده. عیوب جسمانیه؟ نه. قاچاقچی مواد مخدره عیوب جسمانی؟ نه. اینا همش تدلیس دیگه، هیچ باب دیگری نداره، بابش فقط تدلیسه. چرا نگفتی شوهر من زندان ابده؟ ما هم شوهری نمیخواییم. خب این امر اول بود که این حالا من اگر اجازه بدید الان وارد میشم. ایشونم عجله کردن، شما هم عجله نفرمایید، الان داریم میگیم نتیجه بحث رو بگیرم رد بشن. نتیجه این شد غیر از عیوب هفتگانه فی المرأه و عیوب چارگانه فی الرجل، ولو مشهور فقهای ما نفی عیب دیگری کردن، ولی گاه می شود عیوبی یا مشکلاتی پیدا می شود در ناحیه زوج یا در ناحیه زوجه که مصداق بارز تدلیس، ما در اونجا قائل می شویم لا به عنوان العیوب بل به عنوان تدلیس کردن هیچ بعدی نداره ما قائل باشیم. این نتیجه امر اول. اجازه بدید من امر ثانی بگم، شاید در امر ثانی مطلب روشن بشه. و اما امر ثانی این از موضوع تدلیس به حسب زمان و مکان و جوامع مختلف بشری و اشخاص متفاوت است. گاهی می شود یه چیزی در یه زمانی تدلیس نیست، مهم نمی دونم، در یه زمانی تدلیس. بله، چون بحث و عیوب و تدلیس با هم قاطی شده، چاره ای نداریم که در اینجا بگیم این بحث. حالا من یه مثال هایی براتون عرض می کنم که از این مثال ها می شود نمونه برداری کرد. مسئله عور، عور بودن، اورا بودن، یه چشمی بودن، شاید در زمانهای گذشته جز تدلیس شمرده نمی شده. امام فرمود جز عیوبم نیست. اما انصاف در زمان ما اگر کسی ازدواجی بکنه مرأه رو بهش نشان ندن، بعد از آن ببینه یک چشم نابیناست، آیا داد فریادش بنن نمیشه؟ چرا قبلا به من نگفتی؟ همه حضار میگفتن میخواست قبلا بگی، چرا نگفتی؟ یعنی این کتمان و مصداق تدلیس در عصر و زمان ما میشمرن. یا ابتلاء به مواد مخدر، زوج یا زوجه ای هست معتاد، حالا بگید معتاد اون درجه یک شدید، اعتیاد داره اعتیادن شدیدا، آیا اگر اینو کتمان کنن بعدن ظاهر بشود نمیگن چرا مخفی کردی که ایشون معتاده؟ صبح تا شب نشعه، اگر همسری میگیره باید بینش همسرش بره دنبال قاچاقچی ها جنس لازم مصرفی شوهر رو فراهم کنه بیاره. چرا قبلا نگفتید به ما؟ یه همچین دخترمون نمیخواستیم بدیم، یه همچین شخصی، دختر درس خونده کامل العیار، همه چیز تمام، شما آمدی به ازدواج کردید نگفتید شوهر معتادی. یا معتاد نیست اما محکوم به زندان طویل المده که الان مثال زدن، یا هیچ کدام نیست، محکوم به زندان طویل المده نیست، محکوم به چیزم نیست، گرفتار یه وسواس شدیده. این وسواس هم یه بلایی شده، مخصوصا در اصل زمان ما هم من فکر میکنم بیشتر شده. خیلی مراجعه میشه به ما از نظر نامه ها، مراجعات، اشخاصی مبتلا به وسواس هستند و اینها. وسواسی که اخیراً نمونشو گفتن 9 ساعت در حمام میمانه، 2 ساعت در دستشویی میمانه. حالا اگر یه همچین وسواسی بود کتمان کردن، اینا آمدن بله، یه مرد وسواسی این چینی بود یا یه زن وسواسی این چینون، یه زوج یا زوجه کامل العیار تحصیل کرده همه چیز تمامی عقدش خوندن. بعد آمد خانه دید همه چیز نجس میدونه، از همه چیز اجتناب میدونه، همه چیز. بعضیشون هستن میان میگن آقا فلان چیز نجس شده، دستگیرهایی در دست بهش میدن، مالیم ماشینمون نجس شده، خانه های همسایه ها نجس شده، خانه های اقوام و خویشاوندان نجس شده، همش نجس شده، یه بلای بزرگه. خیلی هاشون هم خیال میکنن این یه بیماری روانی، میرن پیش دکتر یه مش قرص و آمپول و اینا بهشون میده بدتر میشه. اینا به خاطر ندانستن مسئله است، جاهله، نمیدانه که علم و جهل او هیچ کدام برش حجت نیست، نه شکش. حالا اون شدید رو حساب بکنی، اون مشکوکاش بزن، نمیدانه که شک او حجت نیست شرعن، علم او هم حجت نیست شرعن، علم به نجاسه لیسه به حجت، شک فتحاره لیسه به حجت. ما همه این حال میگیم، تو اول مسئله نمیدونی، جاهل به مسئله ای، اول باید مسئله یاد بگیری بدونی علم و شک تو از نظر ما که فتوا میدیم حجت نیست. میدونی یعنی چه؟ مانند دیگران برو حمام، ما بهشون میگیم 15 دقیقه، میگی نشد بیا بیرون، تو پاک میروی برای قسمت های دیگر 3 دقیقه، نشد بیا بیرون، تو پاکی، نمازتم درسته، نیتم لازم نیست. میگه آقا نیت نمیشه. میگیم اصلا باید بدون نیت شما نماز بخونی، نماز بی نیت. مسئله میخوای اینه، میخوای راه جهنم رو بری، برو به راه جهنم، درست هرچی دوا هم داری بریز دور، یه هفته به این دستور عمل کن، کار تمامی. گاه میشه واقعا یه مشکلی دیگه، من اینا رو میگم برای این که این روزا محل ابتلاع، بدونی چطوری ارشاد کنی. گاهی میگه همه چیز این شهر نجس، میگیم آقا بنده به عنوان مرجع تقدید از امروز تمام اینا رو پاک میدونم برای تو، از این به بعد حساب کن، گذشته همش پاک، همه پاک. بالاخره یا این علم و شکش حجت نیغلطه و یا اصول حرجه، ما همه رو برش پاک میکنیم، میگیم از حالا. حالا نگاه کن به دیگران، ببین همسرت، برادر، دیگران چه اندازه چه چیز آده پاک نجس میدن، همون بقیهش مهم میشه. حالا اگر آمدیم یک کسی مبتلا، برگردیم به بحث خودمون، مبتلا به این مشکل بود و 9 ساعت میخواد در حمام بمانه، صبح میره اول شب در میاد، یه همچین چیزی، اون وقت نمیشه ما بگیم آقا این چرا کتمان کردی، چرا نگفتی یه همچین بلایی هست، به چه درد میخوره. گاهی نماز نمو وسواسی ها گاهی نماز نمیخونن، بعضی هاشون میگن اصلا ما مدتی نماز رو به خاطر وسواس ترک کردیم، وسواس باعث ترک نماز میشه، باعث بیزاری از دین میشه، باعث از همه چیز میشه، بد بلاییه. اجازه بدید حالا حاشیه نریم، من خودم حاشیه رفتم، به همین مقداری که من حاشیه رفتم کافیه، دیگه شما حاشیه و حاشیه نزن. حالا اجازه بدید در این جاها اخفا، حداقل در اصل زمان ما اینا رو میگیم بابا میخواستی بگی، اون زندان طویل مدت میخواستی، اون اعتیاد رو میخواستی بگی، اون یه چشمی بودن رو میخواستی بگی، این نمیدونم وسواس شدید رو میخواستی بگی و ما الازالک، و ما الازالک، اجازه بدید، و ما الازالک، امثال اینها رو ما میتوانیم واقعا جزء اموری بدانیم که اگر اظهار ندارند اینها تدلیس محسوب میشه و خیار فصل میشه. حالا زوج میگید آقا میتون طلاق بده، زوجه چی کار کنه؟ زوجه چی کار کنه؟ حق فصل داره. نه، حقیقت میگن حقیقت تدلیس این چیزی با آرایش بپوشونن، تدلیس منحصر، تدلیس یعنی اخفاء ما هو مورد لنظر به نسبت الی کلیه ما، چیزی که مورد نظر مخفی کنن این میشه تدلیس، تدلیس منحصر به تدلیسه، ماشته نیست. مورد نظر وسواسی نباشه، مورد نظر زندان نباشه، مورد نظر معتاد نباشه، اینا مورد نظره دیگه. اجازه بدید رد بشیم دیگه، تکرار نکنیم. و اما الامر الثالث رو من عنوان کنم که اونم مهمه، مباحث مهمیست، اینا رو دقت کنید، قسمتش هم از مسائل مستحدثه است. و آن این است که اگر زوج یا زوجه مبتلا باشن به بیماری هایی که از اون عیوب هفتگانه و چارگانه شدیدتر، اگر بیماری پیدا شد که از اون شدیدتر بود، مثال ایدز، مبتلا شدن به ایدز که این مخففه از یه جمله است، از بین رفتن سیستم ایمنی بدن، سیستم ایمنی بدن که از بین رفت اینو میگن ایدز. بدن آماده در مقابل تمام بیماری ها میشه، همه بیماری ها رو به خود میگیره، خیلی هم زود ممکن از بین برود. اگر ایدزی بود شدید، هم مصری هم خطرناک، مخصوصا نسبت به زوج و زوجه که سرایتش خیلی قویه، هم مصریه هم کشنده است، از جزام بدتره، از برس بدتره و از نمیدونم افعل و اینها بدتره. خب اگر یک مصداقی پیدا شد، عیوبی پیدا شد که این عیوب اشد بود از عیوبی که مذکور در احادیث، آیا ما می توانیم در این گونه موارد خیار فصل به زوج یا زوجه بدهیم یا نمی توانیم؟ اگر بخواهیم جمود بر نصوص کنیم، بگیم نصوص حاصره، میگه ما وراء ذلک نیست، ابدا اعتنا نکن. اما اگر دقت کنیم دلائلی میتونیم پیدا کنیم برای اینکه اینها به طریق اولا حق فصل درش هست. دلیل اول ما همین قیاس اولویت، همین قیاس اولویت بالاتر از تنقیه منات، هم تنقیه منات هم قیاس اولویت. سوال، آیا این عیوبی که ذکر شد جنبه تعبدی داره یا ملاکاتش اجمالا معلومه؟ مثل صلات و صیام تعبدیه یا نه؟ جزام که میگه خب معلومه، یه بیماری مصریه، برس یه بیماری مصریه، افعل مانع از آمیزشه، نمیدونم جنون مانع از زندگی سالمه، اینا یه چیزایی نیست که تعبدی باشه، ملاکاتش اجمالا معلومه. حال من نمیگم تفصیلا، اجمالا معلومه. پس ملاکات اجمالا معلوم، این از یه طرف. از طرف دیگری فرض کردیم اولویتی در کار است، یعنی عیوبی هست که از عیوب منصوصه اشده که نمونه هایش در زمان ما پیدا شده. حالا ما نمیتونیم به قیاس اولویت تنقیه منات نمیگن، قیاس اولویت که بالاتر از تنقیح مناطه، تنقیح مناط از مساوی به مساویه، قیاس اولویت از اضعف به اولاست. تنقیح مناط مساوی به مساویه، میگیم هر عیب اون داشته اینم داره، مثل همه، اسمش الغا خصوصیت هم میذارن، هم الغا خصوصیت میگن هم تنقیح مناط میگن، از مساوی میگن به مساوی. اما قیاس اولویت از اضعف میریم به اقوا. آیا ما نمیتوانیم در اینجا خیال بشیم بگیم انصاف این است که در اینجا قائل شدن به خیال هیچ بعید نیست؟ شکسته میشود اون حصر احادیث، شکسته بشه، نبوده یه همچین بیماری در سابه، اگر میبود حتما میگفتن. یه دلیل. دلیل دومم تدلیس، این مختصرا رد بشم تا دلیل سوم برای فردا انشاءالله بعضی از روایات اشاراتی داره. دلیل دوم تدلیسه، اگر واقعا یک کسی مبتلا به ایدز شدید باشه، کتمان کنن، بعدن ایراد نمی کنن، نمیگن چرا تدلیس کردی، میخواستی به ما بگی، این نمیتونن با هم زندگی کنه، آمیزش دفعه اول ممکنه به بیماری مهلک بیمار بشه، همون اول کار. اینکه نمیشود فبنان علی ذلک، مخصوصا اگر در بکر باشه که این احتمال سرایت خیلی قوی تر میشود. بعد چی؟ اینا عیوبی است که قبل عیوب بعد سابقا هم گفتیم هیچ کدام با هر کسی یه عیبی مرضی پیدا میکنه، اگر به مجرد مرض بخوان زن شوهر ازم جدا بشن که نمیشه، فقط جنون بود که گفتیم اگر بعدن هم پیدا بشه. خب تا به اینجا دو دلیل رو گفتم، دلیل سوم فردا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.